آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرى
صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبیست سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو پناه می برم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام آنچه آفریده است و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می برزد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 13 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 1 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 2 ینوری سال 2025 میلادی است. اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار باستاب خواهد بود. بعد از این ویژه برنامه سال نو میلادی رو خواهید شنید. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعد یک گوهر خواهد بود. سپس تکرار همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل،
به فلسطین ریش ریش، ای دشمنان کیش خیش، با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان.
سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفیر تاجیکستان با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی ایران دیدار و گفتگو کرد. نشست سیاره شورای عمومی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. و ادامه تنش چین و امریکا در سال جدید میلادی بر سر تایوان. به نام خداوند بخشنده مهربان درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نظام الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تومل اختیار جمهوری تاجیکستان در ایران با رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، موضوعات تقویت همکاری های دو جانبه از جمله گردشگری، گسترش گردشگری بین دو کشور، برگزاری دوره های باز آزمایی صنعتگران صنایع دستی، ارائه برنامه های نامیانی مشترک فرهنگی برای ثبت نام در یونسکو و مرمت و بازسازی آثار تاریخی در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین تشکیل کمیته مشترک همکاری بین دو کشور در این مسیرها را ضروری دانستند. نشست سیاره شورای عمومی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در تاریخ 3 دکبر نشست نهایی شورای عمومی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد که در آن موضوعات طرح برنامه کار شورا برای سال 2025 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کنفرانس مشخص شد که شورای عمومی شکلی از همکاری سیاسی و اجتماعی بین مقامات دولتی و جامعه شهروندی است. برنامه کار شورای عمومی برای سال 2025 شامل موضوعات مهم زندگی اجتماعی جمهوری تاجیکستان است. در همکاری مقامات دولتی و جامعه شهروندی این موضوعات مهم به توسعه حوزه زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به صورت گفتگو، تحلیل و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توصیه های مفید برای بهبود کار ارائه شد. رئیس جمهور چین در آستانه سال نو میلادی بار دیگر از اتحاد دوباره تایوان و چین سخن گفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از پکن.
مراسم آغاز سال نو میلادی در چین. پرواز کبوتران سفید در آسمان پکن با آرزوی صلح و دوستی در سال جدید. این کبوتران در حالی به پرواز در می آیند که سال گذشته سالی پر تنش بین چین و آمریکا بود. تنشی که مدت هاست بر سر تایوان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. چین تایوان را جزو خاک خود می داند و آمریکایی ها از استقلال آن حمایت می کنند. بی توجه به هشدارهای پکن. هشدارهایی که در آستانه سال جدید هم متوقف نشده. چند ساعت قبل از آغاز سال جدید میلادی، نظامیان چین مستقر در حوالی تایوان به هواپیماهای آمریکایی برای خروج از آبهای سرزمینی چین هشدار می‌دهند.
هواپیماهای شناسایی متعلق به ایالات متحده آمریکا، شما وارد آبهای سرزمینی چین شده اید. این محل را ترک کنید. ما متعهد به حفاظت قاطعانه از حاکمیت و امنیت چین و حافظ صلح و ثبات در دریای جنوبی هستیم.
حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی چین، موضوعی که رئیس جمهور این کشور هم در سخنانش به مناسبت سال نو میلادی به آن اشاره کرد. شی چی پینگ با لحنی محکمتر از همیشه تایوان را بخشی جدای ناپذیر از خاک چین دانست و گفت کسی نمیتواند آن را از چین جدا کند.
هموطنان ما در دو سوی تنگه تایوان مثل اعضای یک خانواده هستند و هیچ کسی نمیتواند پیوندهای خونی ما را قطع کند و مانع از روند یک پارچگی کشور ما شود.
اگرچه رهبر چین در این سخنان حرفی از تهدید نظامی نزد، اما ادامه حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا از تایوان و افزایش حضور نظامی چین در آبهای این منطقه در ماه‌های اخیر سطح تنش‌ها را به شدت افزایش داده. حالا در اوج تنش‌ها رهبر چین از الحاق تایوان به خاک این کشور سخن گفته. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تنها 2 هفته دیگر تا انتخابات رهبر جدید تایوان باقی مانده. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
توقف ترانزیت گاز روسیه از خاک اوکراین به اروپا. صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله بازمانده از دوران شوروی که از اوکراین به اروپا میگذرد در ساعات اولیه امروز اول ماه ینور متوقف شد. با گزارش خبرگزار رایترز، صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله بازمانده از دوران شوروی که از اوکراین به اروپا میگذرد در ساعات اولیه امروز اول ینور متوقف شد، زیرا قرارداد ترانزیت انرژی منقضی شده است و روسیه و اوکراین که در حال حاضر در حال جنگ هستند نتوانستند برای ادامه انتقال گاز طبیعی روسیه از خاک اوکراین به توافق دست یابند. شرکت گازپروم روسیه که غول انرژی روسیه است اعلام کرده است که صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا از ساعت 8 صبح به وقت مسکو متوقف شده است. همزمانی حمله تروریستی و یک انفجار در امریکا. حمله عضو سابق ارتش امریکا به مردی در شهر نیوورلاین ایالت لویزیانای امریکا به 15 نفر رسید. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما.
اقدام تروریستی و قتل جمعی مردم آمریکا. به دست یک عضو سابق ارتش آمریکا. FBI اعلام کرده حمله راننده مسلح به مردم در شهر نیو اورلئان با ده ها کشته و زخمی حمله تروریستی بوده است.
دستور دادم بررسی شود که آیا همچنان تهدیدی برای امنیت ملی وجود دارد یا نه. چیزی که می‌دانیم این است که قاتل یک شهروند آمریکایی و متولد تگزاس بوده است و سالها در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده. اما بر اساس فیلم‌هایی که او قبل از حمله از خودش ضبط کرده، از داعش الهام گرفته است.
پرچم داعش و همینطور چندین بمب در ارتباط او با این گروه تروریستی.
پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد که در ماه‌های اخیر مقامات امنیتی این کشور درباره تلاش داعش برای عضوگیری در آمریکا و انجام حملات تروریستی هشدار داده بودند.
مایکل مودل، مدیر سابق CIA، تابستان اعلام خطر کرده بود که چراغ‌های قرمز هشدار دهنده تروریسم در آمریکا چشمک می‌زنند.
ساعتی بعد از این حادثه در شهر لاس وگاس آمریکا هم یک خودروی تولید تسلا شرکت تحت مدیریت ایلان ماسک در مقابل هتل ترامپ منفجر شد. این انفجار یک کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت.
احتمال تروریستی بودن این انفجار وجود داره. بنابراین تحقیقات ما در این زمینه ادامه داره.
جو بایدن هم در سخنانش از احتمال ارتباط این دو حادثه با هم گفت.
ما در حال ارزیابی درباره انفجار یک خودروی سایبری در جلوی هتل ترامپ در لاس وگاس هستیم تا درباره ارتباط احتمالی این انفجار با حمله تروریستی نیو اورلان به جنبندی برسیم.
آمریکایی‌ها در حالی سال جدید میلادی رو با حادثه خونین نیو اورلان با ده‌ها کشته و زخمی آغاز کردند که پرونده سال 2024 میلادی برای اونها با 72380 کشته و زخمی با سلاح گرم بسته شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تبیین محورهای جایزه جهانی حضرت امام خمینی در هند. نشست تبیین محورهای جایزه جهانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای رسانه‌های جمعی و اساتید دانشگاه هند برگزار شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
نشست تبیینی محورهای جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه برای رسانه‌های جمعی و اساتید دانشگاه‌های هند برگزار شد.
ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آثار قلمی و کارهای پژوهشی جدیدی از هندی‌ها درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی باشیم. در اینجا من اعلام کردم که سفارت جمهوری اسلامی ایران از کارهای پژوهشی درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی حمایت می‌کنه.
در این نشست موضوعاتی از قبیل معرفی منظومه فکری امام، استکبار ستیزی، مقاومت و مبارزه با صهیونیسم در نگاه امام خمینی، ارتقای نقش زنان در جامعه، ادبیات عرفانی امام خمینی و نیز تجربه نگاری خدمت به محرومان با الهام از سیره امام خمینی به بحث و گفتگو گذاشته شد.
انقلاب سے پہلے ڈرتے تھے امریکہ کے خلاف آواز اٹھانا یا اسرائیل کے استکبار کے خلاف آواز اٹھانا.
پیش از انقلاب اسلامی هیچ ملت و فردی در جهان جرأت اعتراض و ایستادگی در برابر امریکا و اسرائیل را نداشتند. اما الحمدلله اکنون به دلیل همین انقلاب مظلومان جهان از جمله در فلسطین، لبنان و غزه علیه استکبار مقاومت و ایستادگی می‌کنند.
تقریب مذاهب اسلامی، تعامل با ادیان، مردم گرایی، خدمت به محرومان و مستضعفان، ارتقای نقش زنان در جامعه و ترویج گفتمان خانواده محور از جمله مباحث مطرح شده در این مراسم بود.
مغربی تصور تھا جس میں خواتین کو محدود کر دیا گیا تھا.
هر شخصیت زن را موجودی وابسته، ناتوان و ابزاری برای لذات مادی ارائه کرده بود. اما امام خمینی بر پایه آموزه‌های اسلام زن را یک شخصیت مستقل، تاثیرگذار، اساس خانواده، تمدن آفرین و مشکل گشا معرفی کرد.
وقتی که در غزل و در شعر میشه اون وحدت وجود رو تبیین کرد، بیان کرد، این یک مهارته و این به درد جوان میخوره. جوان به شکل غیر مستقل با غزل مواجه میشه یا با شعر یا با ترانه و این مضامین رو به بهترین شکل میشه از طریق ترانه و غزل به او ارائه داد. بنابراین یکی از موفق ترین راه ها برای پیوند با نسل امروز ارائه هنری یک اثر علمی است و امام در اشعارش این کارو کرد.
جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه عالی ترین نشان جمهوری اسلامی ایران است که در راستای اعتلا و پاسداش نام و راه امام راحل به مؤثرترین اشخاص حقیقی و حقوقی برای معرفی مکتب امام اعطا می شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نام.
مشوق‌های چین برای مقابله با پیری جمعیت. چین با مشوق‌های فرزند آوری به جنگ پیری جمعیت رفته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما از پکن.
چین کشوری است با 1,400,000,000 نفر جمعیت. کارشناسان اعلام کردند نرخ رشد جمعیت چین به کمترین میزان خود در 61 سال گذشته رسیده و با وجود تلاش‌های سال‌های اخیر برای تشویق زوج‌های چینی به بچه دار شدن، تعداد تولدها از فوتی‌ها در سال 2021 به سختی بیشتر شده است.
شورای دولتی چین 13 مورد را به عنوان مشوق برای حمایت از فرزندآوری اعلام کرد. تقویت حمایت از خدمات زایمان، خدمات مراقبت از کودک، اقدامات حمایتی در آموزش، مسکن و اشتغال و یارانه فرزندآوری از این مشوق هاست که با استقبال روبرو شده.
نرخ بالای بیکاری جوانان و برآورده نشدن انتظارات آنان از لحاظ درآمد مورد نظرشان میتواند برنامه ازدواج و بچه دار شدن را بیشتر به تأخیر بیاندازد و تعداد فرزندان را کاهش دهد.
چین تصمیم گرفت سیاست سه فرزندی رو اتخاذ کنه و به زوجها اجازه داد تا حد اکثر سه فرزند داشته باشن. هدف از این اقدام جلوگیری از روند نزولی در باروری و پیری جمعیت.
مقامات چینی از سال 2013 به تدریج محدودیت‌های زاد و ولد را کاهش دادند، اما نرخ باروری همچنان هر سال کاهش یافته است، به طوری که نرخ باروری چین در سال 2024 به 1.1 رسیده است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است.
مجموعه از اقدامات حمایتی برای دوران بارداری و پس از زایمان تونسته در این مسیر تاثیرگذار باشه.
مرخصی زایمان از 188 روز به 218 روز افزایش یافته و به مردان نیز 25 روز مرخصی پرستاری داده می شود.
عبور از سیاست تک فرزندی به دو و سه فرزندی نشان دهنده آن است که دولت مردان چینی به مسئله پیری جمعیت توجه جدی نمودند. به گفته کارشناسان زمان آن فرا رسیده که پکن بیش از تغییر سیاست جمعیتی در پی تغییر نگرش جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان درباره مسئله ازدواج باشد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
تایید هویت لازمه ادامه فعالیت برخط در ویتنام. سکوهای بزرگ پیام‌رسانی اجتماعی در ویتنام موظف به شناسایی و تایید هویت حساب‌های کاربری برای نظارت دقیق بر نحوه اشتراک‌گذاری داده شده است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک این ویتنام.
سکوهای پیام‌رسان‌های اجتماعی با اجرای قانون جدید نظارت بر اینترنت در ویتنام باید ضمن شناسایی و تایید هویت کاربران در صورت لزوم امکان کنکاش فوری محتواهای برخط را برای دولت این کشور فراهم کنند.
طبق قانون جدید همه سکوهای پیام‌رسان و شرکت‌های اینترنتی موظفند هویت کاربران فضای مجازی را برای شفاف‌سازی روند اشتراک گذاری محتوا بر صفحات مجازی شناسایی و تایید کنند تا مشخص بشه چه کسی چه مطلبی رو منتشر کرده. در صورت تخطی از این قانون دولت فعالیت‌های برخط شرکت‌ها و شبکه‌های پیام‌رسان رو متوقف خواهد کرد.
قانونی که سکوهای پیام‌رسان اجتماعی همچون فیسبوک و تیک تاک رو ملزم کرده با تایید هویت حساب‌های کاربری از طریق ثبت شماره تلفن و درج اطلاعات دقیق کارت‌های شناسایی کاربران اقدام به ذخیره سازی داده‌های برخط کنند.
سکوهای پیام‌رسان طبق این قانون جدید موظفند علاوه بر حذف مطالب غیرقانونی شناخته شده ظرف 24 ساعت امکان رسیدگی فوری به جرایم سایبری را فراهم کنند.
ناشران بازی‌های برخط هم طبق قانون جدید موظفند دسترسی کاربران را به 1 ساعت در هر نوبت و 3 ساعت در روز کاهش دهند.
خوشحالم که محدودیت زمانی دسترسی به بازی‌های برخط عملاً موجب شده بچه‌ها برای انجام تکالیف درسی فرصت بیشتری داشته باشند.
پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مقابله با محتوای خطرناک و ارتقای امنیت فضای مجازی از مهمترین اهداف اجرای این قانونه. مجموعه اقداماتی که دست دولت ویتنام رو برای مدیریت دقیق شبکه‌های پیام‌رسان و اشراف بیشتر بر نحوه ارائه خدمات برخط باز گذاشته. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم ملی فوتسال ایران در اسفند ماه دو دیدار دوستانه در ایران خواهد داشت که روسیه و تاجیکستان محتمل ترین حریفان به شمار می روند. روسیه و تاجیکستان گزینه های اصلی تیم ملی فوتسال برای دو مسابقه دوستانه در اسفند ماه محسوب می شود. کمیته فوتبال در به دنبال آماده سازی شرایط برای میزبانی آنها است. پرسپولیس با درخشش علیپور هواداران را گلباران کرد. تیم فوتبال پرسپولیس با به ثمر رساندن 5 گل مقابل هوادار بهترین پیروزی فصل خود را به هدایت کریم باقری به ثبت رساند. در چارچوب هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس برابر هوادار تهران به میدان رفت و با نتیجه 5-0 بر میزبان خود پیروز شد. سرخپوشان با این پیروزی در شب درخشش علی پور قاطعانه‌ترین برد فصل خود را با کریم باقری جشن گرفتند. شاگردان کریم باقری با کسب این پیروزی برابر قرنشین لیگ با کسب 29 امتیاز نیم فصل را با ایستادن در رتبه سوم جدول به پایان رسان. هوادار هم با 8 امتیاز 16 است. فوتبال سوپر جام ایتالیا امشب مساف انتر با آتالانتا. 37 دوره فوتبال سوپر جام ایتالیا سوپر کوپ ایتالیانو 2024 امشب در ریاض عربستان آغاز می شود. این دوره مانند دوره های قبل با حضور 4 تیمی برگزیده برگزار می شود و تیم های انتر قهرمان سری آ در فصل گذشته، یوونتوس قهرمان جام حذفی ایتالیا در فصل قبل، میلان نایب قهرمان سری آ در فصل قبل و آتالانتا
فینالیست جام حذفی ایتالیا در فصل گذشته در این دوره شرکت کردند. برای سومین دوره پیاپی سوپر جام ایتالیا در ریاض عربستان برگزار می شود و برنامه مسابقات به این شهر است. نیمه نهایی پنجشنبه اینتر قهرمان سه دوره قبل و آتالانتا. در تیم اینتر مهدی تارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضویت دارد. جمعه یوونتوس میلان دیدار سوپر جام ایتالیا برای 13 بار در خارج از این خاک برگزار می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می گردد.
سوم انوری سال 2025، پنجمین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سوم انوری سال 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همراهان به شهادت رسید. در ایران و مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا نیز به مناسبت سالروز شهادت سردار سلیمانی مراسم های در قدردانی از مجاهدت های این سردار والا مقام در مبارزه با تروریست ها برگزار می شود. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد نیز به مناسبت سالگرد تروری سردار سلیمانی طی سخنان اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن فرماندهان مقاومت را هدفمند، خودسرانه، ناعادلانه و غیرقانونی اعلام کرد. بامداد جمعه 13 دی سال 1398 خورشیدی برابر با 3 انور سال 2020 در حمله موشکی بالگردهای آمریکایی به 2 ماشین در فرودگاه بغداد، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و ابو مهدی المهندس، معاون نیروی مردمی عراق و همراهان دیگرشان در این حمله هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. این حمله با نظارت و دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ انجام شد. به گفته مقام‌های دولتی و وزارت دفاع آمریکا، ترامپ ابتدا در 28 دکابر گزینه ترور را رد کرده و به جای آن مجوز حمله به گروه های موردی حمایت ایران را صادر کرد. و چند روز بعد در حالی تماشای گزارش های تلویزیونی بود که اعتراضات مقابل سفارت آمریکا در بغداد را نشان می داد و احتمالاً به دلیل خشم از تحقیر آمریکا در این ماجرا، اواخر روز پنجشنبه به شدیدترین گزینه روی آورد و مقام های پنتاگون از این قضیه مبهوت شدند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در تقویت جبهه مقاومت افزودند:
در همه مراحل این مبارزه بزرگی که این برادر عزیز ما، رفیق صمیمی عزیز ما داشت، در همه مراحل دفاع از حریم‌های مقدس برای او یک اصل بود. دفاع از حریم‌ها یک اصل، از عتبات و عالیات باید دفاع می‌کرد، از زینبیه باید دفاع می‌کرد، از مرقدهای صحابه امیرالمومنین که عده‌شون در شام، عده‌ای در عراق، مطمون حسن باید دفاع می‌کرد، از مسجد الاقصا باید دفاع می‌کرد، مسجد اقصا حرم بزرگ عالم اسلامه. برای همین هم بود که فلسطینی ها اون رهبر فلسطینی اینجا تو نماز جمعه تو خود سخنرانی شهید سلیمانی رو گفت شهید القدس، از اون حرم دفاع میکرد. ایران را هم حرم اطلاق میکرد، از ایران هم به عنوان حرم دفاع میکرد.
سردار سلیمانی نقش بارز در ایجاد و تقویت جبهه مقاومت و مبارزه با داعش در منطقه داشت. سردار اشتری در این خصوص اظهار داشت. شهید سلیمانی حتی بار خلبان روس را در منطقه تحت نفوذ داعش در سوریه نجات داد که خود روسها مانده بودند این خلبان را چطور نجات دهند. یوگنی گانچاروف جنرال روس در این باره گفت:
это прекрасный вопрос вы задаёте, мы об этом уже давно говорим, совершенно верно. Как на западе происходит
یونگی گونچاروف از افسران ارشد روس از نیروهای ویژه ضد تروریستی در سوریه این ماجرا را چنین روایت می‌کند. وقتی که هواپیمای روسی توسط داعش در کشور سوریه سرنگون شد، یکی از خلبان‌ها جان خود را از دست داد.
birazdan detaylar da gelecek muhtemelen Murat Karataş'a ortam
از روی جی پی اس کمک خلبان درخواست کمک شد و متوجه شدیم که او زنده است. موقعیت مکانی او در منطقه‌ای بود که تحت محاصره داعش قرار داشت و این موضوع انجام عملیات را برای ما سخت می‌کرد. در این میان ژنرال قاسم سلیمانی به ما اعلام همکاری که او به همراه 20 نیروی ویژه حزب الله و 2 هلیکوپتر برای نجات دادن کمک خلبان به آن منطقه و در یک عملیات موفقیت‌آمیز کمک بزرگی. من مدت بسیار کمی را با این مرد بزرگ بودم، ولی همین برخورد کوتاه کافی بود که هیچ وقت شجاعت و بزرگی او را فراموش نکنم.
پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، شهید سردار سلیمانی با عنوان فرمانده سپاه قدس با حضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی با مبارزه با این گروه پرداخت. نگفته نماند که نیروی قدس به رهبری سردار سلیمانی نقش تأثیرگذار در روند جنگی عراق نیز داشته است. به طوری که موفق عربی وزیر سابق امنیت ملی عراق در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط شهید سلیمانی را بدون شک قدرتمندترین مرد در عراق خوانده بود. در 11 ژانویه سال 2007 میلادی آمریکایی ها مستقیما به نقش تاثیرگذار قاسم سلیمانی در عراق اعتراف کردند. در همین ارتباط استنلی مک کریستال جنرال آمریکایی میگوید: مطلع شدیم که قاسم سلیمانی توسط کاروان ماشین ها در حال حرکت به مرز ایران و عراق است. در عراق آمریکایی ها در حال تعقیب آنها بودند. کاروان خودروها وارد ساختمانی ناشناخته در شهری اربیل کردستانی عراق شدند که روی آن فقط نوشته بود کنسولگری، که نشان می‌داد افراد داخل ساختمان تحت پوشش دیپلماتی عملیات انجام می‌دهند. نظامیان آمریکایی وارد ساختمان شدند و 5 ایرانی که همگی پاسپورت‌های دیپلماتی را داشتند دستگیر کردند، اما اثری از محمد علی جعفری و قاسم سلیمانی نبود. سردار سلیمانی همواره به وسیله مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی تهدید به ترور میشد. پس از تکرار بسیاری نام سردار قاسم سلیمانی در رسانه‌های جهان، خبرگزاری فرانسه خبری را منتشر ساخت که از احتمال ترور او به وسیله دولت آمریکا پرده برمی‌داشت. بر اساس این خبر، جک کن، فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش آمریکا که در نشست کنگره آمریکا حضور داشت، با اشاره به طرح ترور مقامات ایرانی به ویژه مقامات ارشد سپاهی پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفت: چرا آنها را به قتل نرسانیم؟ آنها قریب 1000 آمریکایی را کشتند. چرا ما آمیدانه آنها را ترور نکنیم؟ نمیگویم که اقدام نظامی انجام دهیم. من پیشنهاد میدهم عملیات محرمانه انجام دهیم. باید فشارهای شدید روی آنها اعمال کنیم. شهید سردار سلیمانی در یک صحبتش در باره رژیم صهیونیستی گفته بود این رژیم مثل سگی هاری آمریکا در منطقه است و باید جوابش داده شود.
دولت مصر اولین کشور عربی بود که آمده بود امریکایی را قانع کرده بود که موشک های پاتریوت آموزش داده بشه. تیم 40 نفره متخصصین مصر رفت امریکا آموزش دیدن. برگشت اسرائیل شریک مصر بود. اسرائیل هواپیما رو سرنگون کرد. هر 40 متخصص مصری رو کشت. مصر هیچ کار نکرد. هسته‌ای عراق را تو اوج قدرت صدام بمباران کردن. منهدم کردن. هسته‌ای سوریه را قبل از این بحران‌های سوریه بمباران کردن. منهدم کردن. 7 بار سودان را از خارتوم یعنی پایتختش تا جاهای گوناگون به بهانه پشتیبانی از فلسطین بمبارون کردند. جرأت نکردن خمپاره بزنند. اگر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیستی صورت نگیرد او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. ما دشمنان را میشناسیم. اگر ترسیدیم او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدرتت. این سگ حالتش چیه؟ وقتی که کسی فرار میکنه راهش نمیکنه، اما همین که میسته میسته.
شهید سردار قاسم سلیمانی متولد 20 اسفند سال 1335 خورشیدی در استان کرمان ایران و فرمانده پیشین سپاه قدس بود. او در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده لشکر 41 سارالله و از فرماندهان عملیات های والفجر 8، کربلای 4 و کربلای 5 بود. در سال 1379 شمسی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلابی اسلامی ایران به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه سردار سلیمانی به عنوان فرماندهی سپاه قدس با حضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی به مبارزه با این گروه تروریستی پرداخت. شامگاه جمعه 13 دی ماه 1398 شمسی در حمله موشکی بالگردهای آمریکایی به دو ماشین در اطراف فرودگاه بغداد، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابو مهدی المهندس معاون 8 شعبی عراق و تن چند از اعضای بسیج مردمی عراق در این حمله هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفیر تاجیکستان با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی ایران دیدار و گفتگو کرد. نشست سیاری شورای عمومی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. و ادامه تنش چین و آمریکا در سال جدید میلادی بر سر تایوان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری بازتاب آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حکومت‌های استبدادی که ادامه حیاتشون به دولت دیگر وابسته است، همواره مجبورن سیاست‌های خود را با خواست آن دولت‌های بیگانه هماهنگ کنند. رژیم پهلوی نیز که از پایگاه مردمی برخوردار نبود، در مقابل آمریکا چنین وضعیتی داشت. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا خطاب به شاه مستبد ایران، ایران به سبب رهبری داهیانه شاهنشاه یک جزیره ثبات در یک آشوب زده ترین مناطق جهان است و این واقعیت مدیون شما اعلی حضرت و در نتیجه رهبری شما و همچنین احترام و ستایش و مهری است که ملتتان نسبت به شما ابراز می دارد. به همین دلیل وقت جیمی کارتر از حزب دموکرات در دیمای سال 1355 شمسی برابر با ینور سال 1977 میلادی با شعار حقوق بشر رئیس جمهور این دولت شد، محمد رضا پهلوی که سیاست اختناق و سرکوبی مخالفان را در دستور کار داشت، پیروی از این شعار جدید را مخالف روش غیر انسانی حکومت خود می دید. اما او نمی توانست مقصود نهایی رئیس جمهور جدید آمریکا را از لزوم رعایت حقوق بشر در کشورهای دیکتاتوری دست نشانده خود درک کند. واشنگتن نگران بود که سرکوب مخالفین و فقدان آزادی در این کشورها سرانجام به قیام مردمی و خارج شدن کنترل آنها از دست این دولت‌های مداخله‌گر منتهی شود و احتمالاً حکومت طرفدار شوروی بر سر کار آید. به همین دلیل آمریکا در پی آن بود که تحت عنوان حقوق بشر برخی آزادی‌های محدود و کنترل شده به مردم و مخالفان داده شود تا از خشم و خیزش مردمی پیشگیری کند. شاه در پاسخ به این درخواست کارتر در مرداد ماه سال 1356 امیر عباس هویدا نخست وزیر را به عنوان عامل وضعیت ناهنجاری وخیم سیاسی و اقتصادی کشور برکنار کرد و به عمر دولت 13 ساله وی خاتمه داد و جمشید آموزگار را جایگزین وی کرد. همچنین برخی آزادی های محدودی نیز داده شد و از حجم دستگیری ها، شکنجه ها و فشار بر مخالفین کاسته شد. امیر عباس هویدا اولین روز آبان ماه سال 1356 خورشیدی برابر با 3 اکتبر سال 1977 میلادی روز تأسف بار و غمناک در عین حال نقطه عظیم در مبارزات انقلابی مردم ایران ضد رژیم شاه است. در این روز آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بدون علت خاص و به طرز مشکوک در سن 47 سالگی رحلت کرد. علائم فوت و شواهد و قرائن دیگر نشان می‌داد که این جنایت و دست عوامل ساواک به منظور ضربه زدن به رهبر سازش ناپذیر انقلاب اسلامی بوده است. آیت الله سید مصطفی خمینی عالم برجسته و مجاهد بود که پس از تبعید پدرش به ترکیه او را نیز به این کشور تبعید کردند و سپس همراه امام به عراق رفت. سید مصطفی فرزند شایسته و مشاور دلسوز برای حضرت امام خمینی بود. به طوری که پس از فوت شهادت گونه حاج مصطفی خمینی امام او را نور دیده خود و امید آینده اسلام خواند و در تعبیر عجیب این واقعه دردناک را از الطاف پنهان خداوند دانست. واقعیت نیز چنین بود و حوادث بعدی نشان داد که این حادثه اسفناک محرک آغاز خروش انقلاب مردم ایران ضد رژیم پهلوی بود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
همکنون ویژه برنامه سال نو میلادی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صد سلام به شما همراهان دوست داشتنی و عزیز تاجیک. سلامی چو بوی خوش آشنایی، باز هم سال نو مبارک. این سومین برنامه و آخرین برنامه ویژه سال نو هست که از صدای خراسان و کانال تاجیکی پخش میشه و من شایسته در این برنامه هم افتخار میزبانی شما رو دارم. دوستان گرامی، با سومین قسمت از ویژه برنامه سال نو میلادی همراه شما هستیم. در این برنامه به جنوب شرقی ایران، سرزمین نیاکان میریم، جایی در سواحل دریای عمان و اقیانوس هند. مقصد ما چابهاره.
با شانه هایی تا آسمان سهیل و بی انتهای از ماز سزار، تاج زمردین هامون بر سرم و تراز دامن فیروزه‌ایم دریای مکران، قلب آتش فشانیم تفتان، دست در دست آسمان پر ستاره ایستاده است، شاخ و برگ نخل و زیتون و چیکو، گیسوان بهاری هزاران ساله سر و انجیر، میراثبان تاریخ اسطوره ها و حماسه های کهنسالم، مشتاق و منتظر، گلیم رنگارنگم گسترده، خوراک تباهک و چنگال، هنوز برای پذیرفتن مهمان جنوبیم، گرمم، گستردم.
وحید فرزانه.
میروم با رفتنم دریا پریشان میشود، چابهار شهر جیت درگیر تومان میشود، گیسوانه در همت از جمع زابل میوزد، چشمای خاشیت محو سراوان میشود، شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری، شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری. جبین تو نی آینو دین، تو درنک تو خوشبو بیا که پتنت بین، تو نی عمر دوبارک، تو نی چمانی رک، ما که ساروش ندارین تمنا کرت گنون، شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری، شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چاب.